بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار سه خودرو در بغداد، دست کم 38 کرد کشته بر جای گذاشت. اعتراض های ضد دولتی در لبنان دومین روز خود را می گذراند. با مقام های بریتانیا می گویند آثار تشعشعات رادیواکتیو در دو نفر دیگر نیز مشاهده شده است. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا در هفته که گذشت و مجله ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. روز شنبه انفجار سه خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. برخی خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان را 40 نفر گزارش دادند. این سه انفجار به فاصله چند دقیقه از یکدیگر روی داد و بیش از 80 نفر را نیز زخمی کرد. یکی از شاهدان این انفجار گفت:
سیارات به صدریه، اثنين به صدریه، واحده بالوثبه. جرح هوايه والله.
وی میگوید سه اتومبیل منفجر شدند، دو اتومبیل در صدریه و یکی در میدان الوسبا در مرکز بغداد. بسیاری کشته و مجروح شدند. بعد از تظاهرات بزرگ روز جمعه که در آن طرفداران ائتلاف حزب الله و حامیان سوریه خواهان استعفای دولت فؤاد سینیور شدند، تعداد زیادی از تظاهرکنندگان دیشب را در مرکز بیروت در چادرها گذراندند. معترضین میگویند تا زمانی که دولت فؤاد سینیور کنارگیری نکنند در خیابان‌ها میمانند. اما سعد حریری از رهبران سنی‌ها و مخالفان سوریه دیشب گفت فرقی نمی‌کند که معترضین تا چه زمانی در خیابان‌ها بمانند، آنها نمی‌توانند دولت را ساقط کنند. دفتر نخست وزیر لبنان هم به خبرگزاری رویتر گفته است که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مکالمه تلفنی حمایت خود را از دولت سینیوره اعلام کرده و گفته است که عربستان تضعیف امنیت لبنان را نمیپذیرد. منابع بیمارستانی در بریتانیا میگویند همسر الکساندر لیتیونکو، جاسوس سابق روس و یک کارشناس امنیتی ایتالیایی نیز تحت تاثیر تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند. تحقیقات در مورد مرگ الکساندر لیتیونکو، جاسوس سابق روس که چندی پیش در اثر تشعشعات رادیواکتیو در لندن درگذشت ادامه دارد. ماریو اسکارملا، کارشناس ایتالیایی که آزمایش رادیواکتیو در مورد وی مثبت بوده است، پیش از مرگ آقای لیتیونکو با او دیدار داشته است. آقای لیتیونکو در بستر مرگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که دستور قتل وی را صادر کرده است. کرملین این اتهام را رد می کند. اریتره هشدار داد قطعنامه شورای امنیت در مورد سومالی فقط سبب افزایش نزاع‌ها در شاخ آفریقا خواهد شد. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه اریتره روز شنبه منتشر کرد، تشکیل نیرویی در منطقه‌ای برای حفاظت از دولت سومالی پیشنهادی زیان‌آور دانسته شده است. در این بیانیه همچنین آمده است دولت انتقالی سومالی هیچگاه نزد عموم مشروعیت نداشته و این دولت از مردم سومالی حمایت نمی‌کند. بر اساس این پیشنویس که روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، 8000 سرباز حافظ صلح از 7 کشور آفریقایی برای تقویت دولت انتقالی سومالی به آن کشور خواهند رفت. اسلامگرایان در سومالی ماهاست که کنترل موگادیشو پایتخت و بخش بزرگی از جنوب سومالی را در دست گرفتند. پلیس هند روز شنبه اعلام کرد بر اثر انفجار مین‌هایی که گمان می‌رود شورشیان مائیست کار گذاشته باشند، دست کم 14 پلیس جان خود را از دست دادند. پلیس هند مشغول بازرسی روزانه از ایالت جهارخند بوده که مینی قوی خودروی گشتی پلیس را منفجر می کند. شورشیان مائیست می گویند که برای احقاق حق کشاورزان بی زمین و روستاهای محروم می جنگند. مائیست ها در 13 ایالت هند فعالند. مردم کوبا روز شنبه بدون حضور فیدل کاسترو در مراسم رژه نظامی که با 50مین سالگرد ورود نیروهای انقلابی کوبا به این کشور نیز مصادف بود شرکت کردند. فیدل کاسترو از 4 ماه پیش که تحت عمل جراحی قرار گرفته تا کنون در انظار عمومی حاضر نشده و قدرت را موقتاً به برادرش راول واگذار کرده است. آقای کاسترو در ماه اوت 80 ساله شد، اما به دلیل بیماری جشن تولدش به تأخیر افتاد. و سرانجام این که بر اثر فرو ریختن یک پل عابر پیاده بر روی یک قطار مسافربری در بهاگالپور هند در هند دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. این پل 150 سال عمر داشت و هنگامی که یک قطار مسافربری از ایران عبور می کرد فرو ریخت. وزیر راه آهن هند پس از این حادثه اعلام کرد دو مهندسی که بر کار تعویض پل نظارت داشتند اخراج شدند. به رادیو فردا گوش میکنید. حالا نوبت میرسد به برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. برنامه این هفته را همکارم علی سجادی فراهم آورده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
در هفته‌ای که گذشت پرزیدنت بوش در دیدار از استونی در کنفرانس مشترک با توماس هندریک الویس رئیس جمهوری این کشور بار دیگر نگرانی‌های خود را نسبت به تلاش‌های ایران در دستیابی به سلاح اتمی ابراز داشت و از جمله گفت:
One of the concerns that I have about the Iranian regime is their desire to develop a nuclear weapon and you ought to be...
یکی از نگرانی‌هایی که من درباره رژیم ایران دارم آرزوی آنان برای دستیابی به سلاح اتمی است و شما نیز باید نگران باشید. این تصور که این رژیم دارای سلاح اتمی باشد که توسط آن از جهان باج‌خواهی کند برای ملت‌های آزاد غیر قابل قبول است.
By which they could blackmail the world is unacceptable.
آقای بوش درباره احتمال مذاکره دو جانبه یا چند جانبه با ایران گفت:
And if they would like to be at the table discussing this issue with the United States, I have made it abundantly clear how.
اگر آنها مایلند با ایالات متحده آمریکا بر سر یک میز بنشینند و درباره مسائل گفتگو کنند، من به وضوح گفتم چه باید بکنند و آن اینکه باید به صورتی قابل تأیید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنند. در این صورت ما خوشحال خواهیم شد با آنان مذاکره کنیم.
در هفته ای که گذشت موضوع احتمال و شرایط مذاکرات دو جانبه ایران با آمریکا هنگام دیدار رئیس جمهوری آمریکا از اردن نیز مطرح شد. آقای بوش در کنفرانس مطبوعاتی خود قبل از ترک اردن در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا حاضرید به طور مستقیم با ایران وارد گفتگو شوید گفت:
به اعتقاد من حکومت ایران از دموکراسی میترسد، به همین سبب تلاش دارد لبنان را بی ثبات کند و از ایجاد کشور مستقل فلسطین نگران است.
آقای بوش بار دیگر در همین کنفرانس بر نگرانی خود از برنامه اتمی ایران تاکید کرد و گفت:
من هم همراه با جهان بسیار نگرانم که ایران از جاه طلبی تسلیحات هسته‌ای دست بر نمی دارد. به همین سبب هم همراه با جهانیان پیامی به حکومت ایران و پیامی به مردم ایران می فرستم. به حکومت ایران پیام میدم که با این کارشان خود را بیشتر منزوی میکنند. پیامم به مردم ایران همین است که ما با شما کمترین مشکلی نداریم. ما به میراث تاریخی، به تاریخ و به سنت‌های شما احترام میگذاریم. مشکل من تنها با حکومتی است که مردم ایران را منزوی کرده و نمیگذارد این مردم از تعامل با جهانیان بهره گیری کنند.
در هفته‌ای که گذشت کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سؤالی پیرامون تلاش ایران برای نفوذ در منطقه و احتمال گفتگوی آمریکا با ایران چنین گفت:
ایران متاسفانه یک نیروی مثبت در منطقه نبوده است. به لبنان نگاه کنید، به نظر من یکی از مسائل بسیار نگران کننده حمله آگاهانه به دولت سینیوره به رهبری ایران و متحدانش است توسط حزب الله.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت:
در مورد ایران لازم است یادآوری کنم که در ماه مه من اعلام کردم حاضرم با ایران در چارچوب گفتگوهای شش قدرت بزرگ مذاکره کنیم. تلاش ما بر این بود که ایران را به دست برداشتن از برنامه بلندمدت هسته‌ای تشویق کنیم. گفته بودم همه چیز را میتوان در آن گفتگوها به مذاکره گذاشت. ایران آن پیشنهاد را نپذیرفت. چرا؟ چون حاضر نیست دست از جاه طلبی هسته‌ایش بردارد.
در هفته‌ای که گذشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم آمریکا منتشر کرد و در آن ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا خواهان آن شد که مردم آمریکا به ایمان و معنویت بازگردند و گفت بر اساس قرآن در توبه باز است و توبه کنندگان ممکن است در ردیف نجات یافتگان قرار گیرند. تام کیسی یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روزانه این وزارتخانه درباره این نامه مورد سوال قرار گرفت و گفت:
واکنش اولیه من این است که چیز جدیدی در آن وجود ندارد و نوعی تلاش روابط عمومی از طرف حکومت ایران است.
آقای احمدی نژاد در این نامه همچنین خواهان خروج نیروهای آمریکا از عراق شده بود. آقای کیسی در این زمینه گفت:
If you look at Iranian actions towards Iraq,
اگر شما به اعمال ایران در قبال عراق بنگرید، کمی مشکل است این حرف‌ها را جدی بگیریم. در حالی که ایران به طور فعال به اعمال منفی خود در عراق ادامه می‌دهد، از جمله از خشونت‌ها حمایت می‌کند و همانطور که قبلا بحث کردیم از شبه نظامیان حمایت می‌کند.
جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز درباره این نامه مورد سوال قرار گرفت و گفت نامه آقای احمدی نژاد به مردم آمریکا نسبت به نامه قبلیش به پرزیدنت بوش پیشرفتی محسوب می شود، زیرا نامه قبلی 17 صفحه بود و این نامه فقط 5 صفحه. در هفته که گذشت گفتگوها پیرامون پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اعضای دائمی شورای امنیت همچنان ادامه یافت. وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه روسیه از اعمال مجازات علیه ایران که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نشده اعلام پشتیبانی کردند، اما جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نیویورک گفت در حال حاضر بحثی از مجازات در میان نیست.
برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. این برنامه را همکارم علی سجادی تهیه کرده بود. رهبران سیاسی ایتالیا مخاطب قرار دادن ایران و سوریه را راهگشای بحران‌های خاورمیانه ارزیابی می‌کنند. نخست وزیر ایتالیا مطرح ساختن طرح تغییر رژیم در ایران را سدی در مقابل مشارکت تهران در این روند دانست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت از روم.
رومانو پرودی در حاشیه کنفرانس آسپن اینستیتوت در روم که به بررسی روندهای دموکراتیک در خاورمیانه اختصاص دارد، گفت ایران قدرتی است منطقه‌ای و مقامات تهران برای به رسمیت شناخته شدن این نقش احتیاجی به دستیابی به تسلیحات اتمی ندارند. نخست وزیر ایتالیا معتقد است واقعیت‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس این نقش را به جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده‌اند و امروز نمی‌توان منکر شد که این کشور تأثیر عمده‌ای بر آنچه در افغانستان، عراق، لبنان، مناطق فلسطینی نشین و امیرنشین های خلیج فارس می‌گذرد دارد. رومانو پرودی ضمن تأکید بر لزوم مخاطب قرار دادن ایران و سوریه در روند پشت سر گذاردن بحران های منطقه‌ای افزود، نباید این دو کشور را بر مبنای اظهارات رهبرانشان قضاوت کرد، بلکه باید عملکرد آنها را در موقعیت های گوناگون ملاک قرار داد. به گفته نخست وزیر ایتالیا، مانع اصلی شرکت دادن جمهوری اسلامی ایران در روند عادی سازی عراق و افغانستان و یا صلح در خاورمیانه مطرح ساختن طرح تغییر رژیم در این کشور است. ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا که در عمان به سر می‌برد و روز گذشته با همتای عراقی و آمریکاییش دیدار داشت نیز مخاطب قرار دادن تهران و دمشق را تنها امکان برای خروج از باتلاق عراق دانست. ماسیمو دالما گفت اگر ما نتوانیم ایران و سوریه را مخاطب قرار دهیم و آنها را در روند پشت سر گذاردن بحران‌های منطقه‌ای شرکت دهیم، بدون شک آتش جنگ داخلی در عراق شعله‌ور خواهد شد. وزیر خارجه ایتالیا در ادامه افسود در مذاکرات با سوریه برگزاری دادگاه بین‌المللی یافتن آمران و عاملین ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان خط قرمزی است که نمیتوان از آن گذر کرد. ماسیمو دالما ولیکن به هیچ خط قرمزی در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران اشاره نکرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. به رادیو فردا گوش می کنید. اکنون نوبت می رسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه، من سعیده هستم. مثل هر شنبه شب از الان تا ساعت 9:30، اگرم تکرار برنامه رو گوش میدید تا ساعت 1:30، با یه نگاه تازه.
بشنو هم سفر من،
از این قصه یه چند راه دشوار. ای تو تک چراغ این شب،
هر صبح که از خواب بیدار میشیم زندگی ما با آدمای تازه، حرفای تازه، جوکا و خنده های تازه و غما و مشغله های تازه رقم میخوره. اما گاهی یه جرقه باعث میشه که برگردیم و به گذشته، به شادی ها و غم های گذشتمون و به آدمایی که یه روزی تو زندگی ما وجود داشتن و حالا دیگه وجود ندارن فکر کنیم. خیلی وقتا این جرقه رو یه آهنگ تو پس زمینه ذهن آدم ایجاد میکنه، آهنگایی که خاطرات گذشته رو زنجیروار به یاد آدم میارن. میگم بعضی از آهنگا هیچ وقت از بین نمیرن، همیشه جاودانه باقی میمونن، نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا. میدونه که توی هفته گذشته بابک بیات آهنگساز بعضی از شاهکارهای موسیقی ایرانی فوت کرد. بابک بیات آهنگساز خیلی از موزیکای جاودانه مردم ایرانه، آهنگایی مثل فریاد زیر آب، عروسک، همسفر گوگوش، خورجین ابی. خیلی از ماها با این آهنگا کلی حال کردیم ولی آهنگسازشو نمیشناسیم.
شنیدم ولی نمیشناسم، عکسش هم دیدم نمیشناسم، عکسش تو گوشی یکی بچه ها دیدم.
فقط در حد یک اسم که مثلا یا تنظیم کننده است یا یه آهنگساز شنیدم.
در حد یه اسم رو مجله، اسم توی افراد فامیل، برام این هم.
مثل که این یه قاعده است که وقتی یه نفر از این دنیا میره تازه همه ما یادمون میاد که ای بابا عجب جواهری از این دنیا رفت. بابک بیات که یک شنبه گذشته فوت کرد، از یک ماه قبل به دلیل ناراحتی کبدش تو بیمارستان بستری بود. این آهنگساز قبل از انقلاب به خاطر آهنگایی که برای موسیقی پاپ خونده بود مشهور شد، اما بعد از انقلاب بیشتر روی موسیقی فیلم کار کرد، موسیقی فیلم‌هایی مثل سلطان و شعبان، دستای آلوده و ولایت عشق. اما یکی از کارهایی که من خودم خیلی دوست دارم مجموعه سکوت سرشار از ناگفته هاست با شعرهایی که احمد شاملو دکلمه کرده و موزیکی که بابک بیات ساخته. اگر یک کمی اهل شعر و شاعری هستید حتما برید اینو گوش بدید. اما میگن بابک بیات شهرتش به خاطر همون آهنگاییه که پیش از انقلاب برای موسیقی پاپ ساخته. من نمیدونم تو این آهنگایی که 20 سال پیش اجرا شدن چی هست که با اینکه خیلی از ماها وقتی این آهنگا اجرا شدن اصلا به دنیا نیامده بودیم، ولی همینطوری نسل به نسل داره وارد زندگی عاطفی و احساسی همه ماها میشه. خیلی همون این آهنگا رو میشناسیم، زیر لب زمزمه میکنیم.
اکثر همین آهنگایی که میگه شما واقعا زنجیروار خاطرات گذشته منو به هم میرسه. یعنی حتی چند روز پیش بود توی ماشین که محفل دوستانه نشسته بودیم، داشتیم میرفتیم سمت چالوس، بعد من گفتم گوگوش داریم بذاریم، یکی از همین کاستای آخریشو که گذاشته بودن، گفتم این نه اون آهنگای قدیمی شو. بعد دقیقاً یکی بعدیشش به من گفتش که دقیقاً معلومه که تمام خاطرات گذشته شما با همین آهنگا بوده. گفتم آره دقیقاً همینه. اون لذت‌های اون خاطرات خوشی که مثلا یا حالا عاشقانه یا مثلا دوستانه هر جوری که بوده با اینا پر شده.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکست شد.
شاید به قول نادر آهنگایی که اون زمان اجرا شد بخش غمناکی از سرزمین ما رو به تصویر میکشه.
موسیقی بیات تاریخ سوزناک ما رو به یاد من میآورد. اون غمی، اون نوستالژی، اون غم غربت، غم دور از میهن یا هر اسم دیگه که روش میشه گذاشت، بیشتر کارهای آیه بیات گوش میدادم، چون الان دیگه با فضای ذهنی و موقعیت من نمیخونه، من به شدت بیرون میشم وقتی بیات رو گوش میدم.
خیلی از آهنگایی که مضمون سیاسی دارن و اون زمان اجرا شدن هنوزم تکون دهندن و به قول نادر بخش سوزناک سرزمین ما رو به تصویر میکشن. اما کوروش موضوع رو یکمی شخصی تر میبینه، میگه که تو این آهنگا در درون خودش به دنبال گمشده خودش میگرده، یا شاید هم با این آهنگا با گمشده خودش زندگی میکنه.
برای من اینطور بودش که اون خلا و چیزی که من میخواستم رو پر میکرد برای من، یه حالت ریلکس من دست میداد، آرومم میکرد. اون گمشدهی که داشتم تو اون مقطع زمانی به واقعا جواب میدادش، یه جوره انرژی مطرح میگرفتم داشت.
برای اینکه بعضی از این آهنگا وزن احساسی و عاشقانه سنگینی دارن، به قول سمیه بعضیاشون هم به شدت میتونن آدمو افسرده کنن، یا اگه رومود غم باشی بیشتر و بیشتر توی بدبختیات غرقت کنن.
وقتی که خیلی ناراحت باشم، خیلی غمگین باشم، اصلا روحیم زیاد خوب نباشه، بیشتر گوگوش داریوش ابی قدیمیاش گوش میکنم.
سمیه 20 ساله میگه دلیل اینکه موسیقی دهه 40 و 50 رو دوست داره به خاطر ترانه های قوی اونهاست.
متن موسیقی قدیمی نسبت به موسیقی که الان هستش خیلی بهتره. یعنی اگه آدم 100 بار مثلا اون الهه ناز بنان رو گوش بده، شاید براش تکراری نباشه، یا 100 بار این همین آهنگای داریوش ابی گوش رو گوش بده، شاید برای اولین بار هم که گوش بده براش جدید باشه، تازگی داشته باشه. ولی این موزیکای جدید که آدم گوش میکنه، یک دو بار که گوش میکنه نمیدونم چرا سیر میشه، یک دفعه سوم اصلا رقبت نمیکنه بره سمتش.
عروسک قصه من، گهواره خانه کجا، قصر قشنگ کاغذی،
محمد هم که عاشق آهنگای داریوشه، حرفای سمیه رو اینطوری تکمیل میکنه.
اونا موسیقی رو درک کردن، دونن موسیقی چیه، میدونن چجوری با احساسات شنونده بازی کنن. که از دلایلش متن خیلی قویه، شاعر قویه، متن قویه، آهنگساز قویه، خواننده میدونه چجوری بخونه.
بعد نیست ببینیم این اشخاص که امشب مهمون ما بودن کی و چطور با این آهنگا حال میکنن.
من بیشتر از غریبه آقای عارف لذت من وقت میده، یعنی موسیقیش به قدری قشنگه، یه غم خاصی از توی آهن، یه حالت عرفانی با آدم دست میده، اون ارتباطی که آدم با خدا برقرار میکنه و میتونه درد دلش رو با خدا بگه، یه همچون حالتی با آدم دست.
ای خدا، ای خدا،
سلام به اونایی که تازه پیچ رادیو رو باز کردین و به ما پیوستید. شنونده برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا هستید.
واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکن.
گره داریوش که یاور همیشه مومن، تو برو سفر سلامت، قرار من نخور که دوری واسه من شده عادت، اینو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، یعنی هر روز یه بار اینو گوش میکنم، گاهن زمزمه میکنم زیر لب.
یاور همیشه مومن، تو برو سفر سلامت، غم من که دوری برای من شده.
الان همسرم حدود 4 ماهه که فوت کرده. بعدم هر موقع که مثلا یه آهنگر میذاشت خیلی خیلی حالمون، یعنی یه جوری میشدیم. این آهنگ خیلی دوست داشت. بیشتر اونم به من هی پیشنهاد میکنه یه آهنگ رو گوش بدم. اولش مثلا من چیز نمیکردم، ولی بعد دیگه خیلی خوش آمده بود ازش. الان همین که میگین یادش افتادم. همون تیکه که تند میشه دیگه، دست غارت گرفته خونه رو ویرونه کرد، پدر پیرم و خوش مادر رو دیوونه کرد. حالا من موندم و این خواهد ویرونه ها پر خشم کینه دیوونه ها، من خسته، من زخمی، من پا، می نویسم آخرین حرف رو خواهش.
حالا من موندم و این ویرونه ها
خاطرم یه جوری برمیگرده به در 12 سال پیش. از شهر خودم رفته بودم به یه جای دیگه. نیرای جنتی اکتری یه ترانه خورجین کار یعنی ابی خوند و بابکم روش آهنگ گذاشت. بعد هر موقع یه آهنگ گوش می‌دادم با کسایی که باهاشون سر کار داشتم اصلا شده بود دیگه برد زبونم دیگه. مثلا با کسای مخالفی که باهاشون سر کار داشتم مثلا می‌خواستم بگم که من یه جای دیگه اومدم، بعد هر چی هم دارم واسه تو این خورجین باید بیاین جلو تا ببینید چی به چیه. می‌دونی یه جوری آره دیگه حال میداد. ببین ای بانوی شرقی، ای مثل گریه صمیمی، همه هرچی دارم اینجاست توی این خورجین قدیمی. خورجینی که حتی تو خواب از تنم جدا نمیشه، مثل اسم و سرنوشتم دنبالم بوده همیشه.
ببین ای بانوی شرقی، ای مثل گریه صمیمی.
یه رو با هم بودیم و چند تا آهنگای قدیمی و موندگار ایرانی رو مرور کردیم و از احساسات و خاطراتی که برای شنونده هاش ایجاد میکنه شنیدیم. بذارید بحث این هفته ما رو ایرج جنتی عطایی ترانه سرای اکثر همین آهنگهای جاودانه جمع‌بندی کنه. شنبه هفته آینده ساعت 9:30 تو همین برنامه نگاه تازه با ایرج جنتی عطایی گفتگو میکنیم.
آنچه که در نخست و مرد متوجه خودش میکنه اجراست و ریتمه و تنظیمه. بعد که این لذت که تموم شد و کشف کرد و مال خودش کرد اون بخش رو، طبیعیه که حالا کلام باید نقش تعیین کننده و اساس بازی بکنه.
پس اونایی که به این موضوع علاقه‌مند هستید برنامه هفته آینده را از دست ندید. از دوستانی که تماس گرفتن و شماره گذاشتن تشکر میکنم. لطفاً فراموش نکنید که اسمتون، کد شهرتون یا کشورتون رو حتما روی پیامگیر بذارید. همینطور از دوستانی که ایمیل فرستادن هم تشکر میکنم. از امیر، کاوه، سپهر، وحید، محمود، بهروز، محسن رئیسیان، امید از بیرجند، کوروش، شیلا، مهدی، سمیه، هادی، پوریا و میلاد. شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 20420221124114 و ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com. من سعیده هستم و تا هفته آینده خدا نگهدار.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خیشی و غربت، گیج و مفهوم بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد. حالا دستم مونده و تنهای من. Oh.